بسم الله الرحمن الرحیم. ما صحبت میکنیم، اگه صدامون باز شد ادامه میدیم، اگه نه که روزی شما همینقدر که ما همینقدر صحبت کنیم. مسئله در زندگی روزمره از معاملات محل ابتلا است بسیار زیاد، و اون مسئله این است که اگر انسان از کسی کاری رو بخواهد که او انجام بدهد که این کار دارای این خصوصیاتی که عرض میکنم باشد، در این صورت به اون بدهی پیدا میکنه، بدهکار اون میشه. اولا اون کار حلال باشه، کار حرام اجرت نداره شرعا، ولو اینکه تو دنیا بابتش پول بدن. مثلا اگر کسی بابت ساختن یه ترانه مثلا پول بخواد بگیره، این ولو قرار دادن باش ببندن مستحق این کار نمیشه، چون این کار حرامه. اگر اون کاری که از اون فرد خواسته شده حلال باشد، دو اون کار دارای یه اجرتی هم تو سطح جامعه باش. و الا من اگه الان با آقای کریم رو بگم آقای این مهر رو لطف کنیم بدیم، من با این مهر روشون بده من که قیمت نداره، یا بگم آقای یه خود عقبتر میشه، درست؟ اینا حلاله ولی قیمتی نداره. اگر اون کار تو بازار متعارفه مردم بابتش پول پرداخت میشه، این خصوصیت دوم. سوم اینکه اون شخص هم که این کار را انجام میده به نیت گرفتن اجرت این کار را انجام بده، نه به نیت مجانی. اینم خصوصیت سوم. سلام با تو. این لیوان آب دیگه ای رو بیارید آقا جامعه، یه لیوان آب دیگه بیارید، این آب خودش میست که بوی عطر میده. عرض بزرگتون که خصوصیت سوم اینی که اون کار رو اون شخص به نیت اجرت انجام داده باشه. چهارمی خصوصیت اینه که قرینه هم در بین نباشه که شما بانک این کار اجرت داره ولی من از شما میخوام مجانی انجام بده. گاهی هست که مثلا حالا مثالش ممکنه شما یه خود خندتون بگیره، ولی گاهی اینا تو دعواها اثر میکنه. مثلا میخواد یه کسی اساس کشی کنه، از رفیقش میخواد، از خواهرش، از برادرش میخواد بیاد کمک کن. اینجا یه قرائنی وجود داره که تو بیا ولی من بنا نیست به پول بدم. توجه کردین؟ اگر چنین قرینه ای در بین باشه باز بدهی نمیاد، اما اگر چنین قرینه ای نیست، در این صورت وقت منی که این کار رو از او خواستم، من به او بدهکار. پس خصوصیات اینه که کار اولا باید خواسته شده باشه از طرف من، ثانیا اون کار باید حلال باشه، ثالثا باید اون کار قیمت داشته باشه، اجرت داشته باشه، رابعا اینکه او به نیت گرفتن اجرتم انجام بده، و خامسا اینکه قرینه هم وجود نداشته باشه، ولی این که من که درخواست میکنم میخوام مجانی و انجام بده. اگر این مجموعه پنج خصوصیت باشه، من به اون شخص بدهکارم. چی بدهکارم؟ حالا اینجا اگر در وقتی که از او خواسته ام که تو این کار را انجام بده یک رقمی هم با او طی کرده باشم، همون رقم رو به او بدهکارم، چه کمتر از قیمت متعارف باشه، چه معادلش باشه، چه بیشتر باشه. اما اگر من خواستم کار رو از او، حلالم بوده، اجرت کارم ارزش داره تو بازار کار، اونم به این نیت انجام داده که چیزی بگیره، قرینه هم در کار نبوده که مجانی انجام بده، در این صورت او استحقاق اجرت المثل داره. یعنی این کاری که او انجام داده تو بازار کار چقدر ارزش داره، همون مقدار رو او از من طلب داره و من هم همون مقدار رو به او بدهکارم. خیلی از اوقات الان مثلا برای کارگرای ساختمانی، برای تاکسی ها، برای این کارگرایی که بهشون میگن بیان تو خونه ها برای نظافت، یا میان تعمیرکار مثلا لوله آب رو تعمیر میکنه، برق رو تعمیر میکنه، خیلی وقتا تعیین اجرت نمیشه، اما کار حلال به درخواست صابخونه انجام میشه و و همه خصوصیات هست. اینجا صاحب خانه یا اون کسی که درخواست کرده نمیتونه بگه من قیمت من اینه، به بازار کاری ندارم، من این مقدار میدم، به کارگر قبلی هم همین مقدار دادم. غلطه این. به اون مقداری باید بدید که اجرت متعارفه. اون طرف هم، اون کارگر، اون کسی هم که اومده کار کرده، او هم حق نداره بیشتر از قیمت متعارف در پایان کار از شما طلب کنه. اگر قیمت بیشتر میخواد، اما اول باید با شما طی کنه، درسته؟ باید طی کنه. یه قبادوزی از قوم آدم متدینیه، یه وقتی من رفتم دم خیلی هم مغازه زیاد قباداش، وقتی به من چیز، اما اول به من گفت قبا رو همه میگیرن فلان قیمت، من میگیرم این قیمت، تفاوتشم زیاد، میخوای بسم الله، نمیخوایم نه. اینجا حرف درست، توجه کردی؟ و چون اولا هم قیمت متعارف رو میگه و بعد من قیمت خودشو میگه، بعدن هم من نمیتونم به قول معروف دبه در بیارم که تو گران با من حساب بکن، چون اول به من تفهیم کرده این مسئله رو. نمیخوای برو، همین اول برو. پارچرم قیچی نمیزد که بد ریش من گیرایش باشه، همون اول کار بگو این درست. اگه کسی میخواد اجرت بیشتر بگه، باید اول طی کن، یا اگه کسی میخواد اجرت کمتر بده، همه اول باید بگه. این مسئله خیلی جا هست. مثلا یه موردی که تو خونه ها معلم دارد، مثلا دعوت میکنن روزخان ماهیانه مده بیاد خونه شون بخونه، باید قیمت متعارف رو بدی، نمیتونید کمتر بدی، توجه کردی؟ یا عرض به حضورتون که کارگر رو دعوت کردید، گفتید بیاد خونه کار بکنه، اگر قیمت رو با او طی نکردید، باید بین متعارف کاری که او انجام داده چقدره. البته اگر او مثلا تو کارش تنبلی کرده، کم کار کرده، اجرت متعارف همون کار کمتر رو او طلب داره. منظور من اینه که در این موارد گاهی افراد فکر میکنن حالا بخوان کمتر بدن، وقتی تعیین نکردن، این راه شرعی داره، راه شرعیش نیست، باید به طرف بگیم که ما بناس مثلا به 10,000 تومان بدیم، حالا به 5,000 تومان میدیم، 8,000 تومان میدیم. او اگر راضی شد خوبه، اما اگر راضی نشد ما باید همون قیمت متعارف رو به او بپردازیم. خب من صدام باز نشد، ولی در این حال شما یه صلوات بفرستید، چند کلمه بگید. خدمت آیون عرض کنم و خانم های محترم، یه آیاتی که امشب اوائل تلاوت قرآنمون موفق به تلاوت شدیم مربوط به جریان گاو بنی اسرائیل که حضرت موسی از جانب خدا بهشون فرمود که خدا به شما میگه گاو بکشید. یه کسی کشته شده بود، معلوم نبود قاتل کیه. وحی اومد به حضرت موسی که بگو به اینا یه گاو بکشن. بعد از این گاو یه بخشی از گوشت این یا از بدن او رو بزنن به بدن اون مرده. خلاصه او کشف میشه که سرانجام قاتل کیه. خب این روش روش غیر متعارفه. اول بنی اسرائیل شروع کردن دست انداختن پیغمبر خدا رو، قال و اتتخذنا هزوا، و حضرت موسی گفتن سر به سر ما میذاریم، شوخیت گرفته، مسخره میکنیم رو. این نشون میده که ما آدم ها وقتی نخواهیم خدا رو بندگی کنیم، عذر این که جلوی حجت خدا نیستیم، در حضور حجت خدا نیستیم. الان فتوای فقها اینجوریه، ما قبول نمی کنیم. اگه امام معصوم بود قبول می کردیم، اگه آیه قرآن داشت می پذیرفتیم، اگر حدیث قطعی داشت تسلیم بودیم. این حرفا نیست. اگه بنا نداشته باشیم سر در برابر حجت خدا فرود بیاریم، تو چشمش نگاه میکنیم میگیم قال نو اتتخذنا هزوا، مسخره میکنیم برو. این یه نکته. اینو من میگم، بعضی میدونن که من آدرس رو کجا دارم میدم. بعد خلاصه بنا گذاشتن انجام بدن، ولی چه انجام دادن؟ با بهانه گیری، با اینکه تکلیف روشن بود که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا گفته گاو بکشید. حالا بقره یا به مطلق گاو گفته میشه یا به گاو ماده گفته میشه، این اصلاً مهم نیست. خدا میخواد گفته گاو بکش. اینا فکر کردن که اگه حضرت موسی رو سوال پیچ کنن، یه چند تا سوال بکنن، مثل که حضرت موسی دست برمیدار از این حرفا، یا خدا عقب بشه، مسئله سخت میشه. مثلا پرسیدن که خب سن چقدر بشه، رنگ چقدر بشه، ای خصوصیات رو گفت. تا اینکه کار به یه جای رسید که فقط منحصرش به یه گاو تو بنی اسرائیل هم، که اون شخص هم که مالک این گاو میگم من اینو به شرطی میفروشم که شما وقتی کشتین پوستشو پر طلا کنید بدید به من. اینا خدا میگه انجام دادن و ما کادو یفعلون. حالا اگه ما اینجا مایه زائد نوشه، یعنی خلصه نزدیک نبود انجام بدن، اینجور نبود که اینا بخوان که انجام بدن، از سر اکراه انجام دن. گاهی گفته میشه که آقا شما تو روایات امام هست که مثل بنی اسرائیل نباشید، زیاد سوال کن. بعضی این جریان رو در ذهن خودشون گرفتن و میگن آقا اصلا همین آیات قرآن و اون روایات نشون میده زیاد مسئله شرعی پرسیدن بله لزومی نداره، تکلیف خود رو زیاد میکنی، مسئله شرعی لازم نیست که زیاد بپرسی، کارتو انجام بده خدام قبول میکنه. روایات هم داری که مثل بنی اسرائیل نباشید. بله روایات هم داری مثل بنی اسرائیل نباشید. خدا هم جریان بنی اسرائیل رو گفته برای اینکه ما چیز یاد بگیریم. اما این کجاست؟ من اینو عرض میکنم چون باز از شبهاتی است که تو ذهن بعضی از افراد هست. صلوات ما دو جور سوال داریم. یه سوال داریم بعد از روشن شدن تکلیفی که داریم، یه سوال قبل از او داریم. من بعد اصطلاحشم میگم از زیانی که با بعضی از مباحث اصطلاحی بله آشنایی دارن اونا رو اصطلاح ببینن همینطور هست که عرض میکنم. وقتی حضرت موسی به اونا فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خدا به شما میگه گاو بکشید، اونا فهمیدن، نه اینکه حکم خدا رو تو این تیکه نفهمیدن. حضرت باشون به زبان خودشون صحبت میکرد. گاو معلوم بود چیه، ذبح گاو معلوم بود به چه معناست، بقیهش دیگه آزاد بودن. گاوش پیر بود، جوان بود، گاوش شخم زده بود، مثلا شخم به کار گرفته بودن نگرفته بودن، رنگش سنش اصلا مهم نبود. اگر این دستور را انجام داده بودن به آنچه خدا میخواست انجام اون تکلیف را انجام داده بودن. وقتی در حضور حجت خدا باشی یا به نحوی به سخن حجت خدا دسترسی داشته باشی، بررسی میکنی تمام حرف او رو میشنوی، حالا هر مقداری که حرف او به شما رسیده، الان دیگه تکلیف بیشتر از این نداری، الان شما عمل کن برو جلو، خدا همینو میخواد. اما اگر اصل خود حکم برای شما روشن نیست، خود حکم روشن نیست، اینجا جای سواله، اینجا باید سوال کن. به قول ما طلبه ها ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره اطلاق داشت، هر بقره رو میکشتن درست خود اطلاق یه نوع بیانه. بعد از اینکه تکلیف روشن مبینه دیگه الان جای پرسجو دیگه نیست. اونا پرسجو کردن، فکر کردن که موضوع خورده مثل بعضی از اوقات که شما از کسی کاری میخواد، بابا از بچهش کاری میخواد، میگه اینو کجا بذارم چیکار کنم، میگه ولش کن بده من خودم انجام میدم. فکر کردن خود خدا میره انجام میده، اما خدا اینجوری حوصله سحر نمیره، خدا مثلا تکلیف رو اضافه کرد تا دیگه رسید به خرخرش. تو بعضی رو باید اشتباه نکنم از که اینا اگه تا قیامت سوال میکنه این تکلیفش میرفت بالا میرفت، توجه کردی؟ کی بکشیم این ساعت، چجوری بکشیم، مثلا با این کارت نه با اون کارت، کی بکشه، یه همچه آدم هی میشد تا قیامت اینقدر قیود هست. ولی اونا دیگه فهمیدن که خدا عقب نمیشینه، خالص نمیشه اینجوری، هی تکلیف اضافه میشه. اما اگر جای تکلیف اصلش روشن نیست، اصلا ما نمیدونیم اینجا باید چی کار بکنیم. اینجا باید بریم دنبال تکلیف. تو روایت معتبری داریم که قیامت به فرد میگن وظایف تو این بود، چرا عمل نکردی؟ هلا عملت؟ چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدانستم. جواب میدن بهش هلا تعلمت؟ چرا نرفتی یاد بگیر؟ جهل عذر نیست. اگر کسی میدونه از قرآن از روایات یه تعداد وظائف یه جا هست و خودش هم اگه قدرت استنباط که حالا به قول امروز برایندگیریه بردارهای مختلف بکنه، اگه نمیتونه خودش همچین کاری بکنه، یه کس دیگه این عرضه رو داره این کار کرده که اسمش میذارن فقیه. شما باید اونو بدونی. این سوال تکلیف شما رو زیاد نمی کنه. این سوال باید شما تازه تکلیفتون روشن میکنه. قبل از روشن شدن تکلیف باید پیگیری کنی. بله وقتی تکلیف روشن شد حالا دیگه سوال جا نداری. اصلا ما نمیتونیم در زمان خیبت مثل بنی اسرائیل باشیم، چون حجت خدا تو جلد دستمون نیست. توجه کردیم؟ اونایی هم که به حجت خدا دسترسی دارن اونا هم انقدر بیعقل نیستن از این سوالات بکنن. اونایی که توفیق تشرف دارن اونا اینجوری نیست. لذا اصلا قیاس کار بنی اسرائیل با ما در این زمان قیاس محل فارغه و درست نیست. ما باید به تکالیف خودمون آشنا بشیم. و البته حقیقت مسئله این گونه بوده است، الان هم در جریان بعدم خواهد بود. حتی زمان حضور ائمه علیهم السلام عامه شیعه نسبت به یادگیری وظائف دینیشون حوصله نمی کردن پی بگیرن. توجه کن در عصر غیبت صغرا هم جریان به همین صورت بوده، بعدش هم این گونه است، الان هم به همین صورت. فکر نکنید که یه چیز نوظهوریه یا از این به بعد ما یه حرکتی انجام بدیم روحیه مردم دگرگون میشه. نه اینجوری نیست، چون ما اصولا نسبت به خدای متعال خیلی حوصله جدی بودن نداریم. فقط اون وقتایی که خواسته های از خدا داریم جدی هستیم. اونم بعضی از ما اونجوری نیستیم، خیلی جدی هستیم در این که خدایی به ما بده خیلی کار خوبی کرده، ولی حال دعای جدی هم نداریم بعضی وقتا. درست همیه در گوشم هم یه آجه هم گرفتاری دارم دعا کن، فکر میکنم من مستجاب دعوت. و خود دعا کن، من دعا میکنم، اما دعایی که تو میکنی با اون قلب شکسته با اون فرق میکنه با دعای من. ما اینجوری پی نمیگیریم. این قصه رو من اخیراً گفتم ولی بازم عرض میکنم. ولی گفتم شیخ جعفر کاشف الغطاء رضوان الله علیه به پسرش هی میگو پسر جون پشو نماز شب بخون. پسرم میگو واجب نیست، نماز صبح و نماز ریکی میخونه ولی پشو نماز شب بخون. هر چی موعظه کرد فایده نمیشه. یه شب بالاخره بیدارش کرد یک ساعت به اذان مغرب صبح، گفت با هم بریم حرم امیرالمومنین علیه السلام تو نجف. تو را که می آمدن دم پله های صحن مطهر که رسیدن یه سائل نشسته بود، یه دون از این کاسه هم بود تو جلوش و عباش هم کشته و کلش همچون نشسته. شیخ جعفر به پسرش گفت فکر میکنی این اینجا نشسته این چقدر به دست بیاره کاسه میکنه؟ حالا یه رقم کمی گفت، من دیگه نمیدونم، مثلا فرض کنید حالا فلس و دینار که مال زمان اخیر بود، اون وقتای پولایی بود اسم مجیدی، توی پول عراق بهش مجیدی میگفته. مثلا گفته خیلی پول کم ارزشی هم مثل ریال ایران بوده. عرض به حضورتون که چند مجدی گیره این میاد؟ مثلا گفته 5 تا 10 تا. گفته ببین این ساعتی اینجا نشسته به امید 10 تا مجدی، نه 20 تا، نه 100 تا. خدا واسه اونایی که این ساعت از خواب بیدار شد در خونه او رو بزنن، میدونی چی گفته؟ گفته فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کس نمیدونه که خدا واسه اینا چی آماده کرده، آماده کرده و از دید مردم پنهان کرده که چی بهشون میده. این احتمال داره که 5 تا 10 تا مجدی گیرش بیاد. او اونجا خدا تضمین کرده. در این حال ما بشر چجوری هستیم که عرض کنم مگه به خودمون یه فشاری بیاریم، مگر اینکه یه اتفاقی بیفته که ما اون وعده های خدا رو جدی بگیریم. تو ثوابش اینه، توی عقابش هم داستان چیزی مشابه اینه. دقت میکنی؟ خیلی ما اهل جدی گرفتن نیستیم متاسفانه. ما بشر این گونه، مگر اینکه خودمون یه جوری باشیم که این دغدغه تو ذهنمون بیفته. این جمله در دعای امام سجاد علیه السلام در وداع ما رمضان بود، اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود حتی نجد لذت ما ندعوک به و کعبت ما نستجیرک من. خدایا اگه به ما خوف از عقاب و شوق به ثواب رو به ما بده، اگر به ما این حالت رو بدی، وقتی از تو میخوایم که ما رو از عقابت نجات بدی، درد اون عقاب رو هم در این حال میچشیم. وقتی هم از تو چیزای خوبی میخوایم، اون لذت اون چیزا رو هم ما در جانمون میچشیم. همینجوری بیمزه است. مگه اون خوف بیاد، این شوق بیاد؟ که اگه بیاد وقت ما یه آدم جدی میشی توی پیگیری این وظایف. خب این مقدار بیشتر از این دیگه در سینم تقریبا به خراش میفته، دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم. چند تا دعا میکنم شما رو، پروردگار رو با آبروی امام زمان علیه السلام در امر فرج آن بزرگوار تعجیل بفرما، وجود مقدسش را از هر خطر و بلیه و صدمه مسئول و محفوظ بدار. اون حضرت رو دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. پروردگارا به ما توفیق انجام عملی که اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود بسازد مرحمت بفرما. ما را از ارتکاب اعمالی که اون حضرت را از ما ناراضی می سازد بازدار. گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. از جمیع بلاد شیعه نشین دفع شرور و آفات بفرما. شر اشرار و زر کفار رو به خودشون بازگردان. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست، خودت به همه ما ارزانی بدار. به نبی و آله رحم الله.